ساعت 9 صبح وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشد. من سلطان محمد سربر با شما هستم. در آغاز توجه کنید به اخبار مهم این ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
سلام، سرخط تازه‌ترین خبرها. تلفات غیر نظامیان در افغانستان در 10 ماه امسال در مقایسه با سال 2009 میلادی 20% افزایش یافته است. پارلمان عراق بعد از بنبست سیاسی چند ماه سرانجام حکومت جدید را تصویب کرد. مقامات بلاروس میگویند که بیش از 600 تن از فعالان مخالف حکومت را دستگیر کردند و بریتانیا یک دیپلمات روسی را به ظن جاسوسی اخراج کرده است. این هم مشروع خبرها. تلفات غیر نظامیان در افغانستان در 10 ماه امسال در مقایسه با سال 2009 میلادی 20% افزایش یافته است. این نتیجه گزارش جدید سازمان ملل متحد است. منشی این سازمان گفته است که غیر نظامیان در این کشور بیشترین خسارات جنگ را متحمل می شوند، بیشتر تا دقایق دیگر. ناتو اعلان کرده است که در مورد کشته شدن 5 تن از غیر نظامیان در ولایت هلمند تحقیق میکند. گفته میشود که این 5 نفر در ولسوالی سنگین زمان کشته شدند که نیروهای ائتلاف دست به تیر اندازی متقابل به سوی یک قلعه زدند. نیروهای ائتلاف اعلان کردند که 2 سرباز ناتو نیز در جنوب افغانستان کشته شدند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف گزارش‌های را رد کردند که گویا نیروهای آمریکایی در نظر دارند تا عملیات زمینی را در مناطق سرحدی پاکستان راه اندازی کنند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داد که اساکر آمریکایی برنامه اجرای عملیات زمینی را در پاکستان طرح‌ریزی می‌کنند. اما ایساف با پخش خبرنامه گفت که به تمامیت ارضی پاکستان احترام می‌شود و این گزارش ناد درست است. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط باز 96 FM 100.5 میشنوید. پارلمان عراق بعد از بنبست سیاسی چند ماه سرانجام حکومت جدید را تصویب کرد. وکلای پارلمان همچنان نوری المالکی را برای دوره دوم به حیث صدر اعظم عراق تصویب کردند. مالکی در مورد تشکیل حکومت جدید چنین گفت:
این حکومت با همه تشکیلاتش آرزوهای همه عراقی ها را برآورده کردن نمی تواند. همچنان خواسته های احزاب سیاسی برآورده شدن نمی توانند، زیرا این حکومت تحت شرایط فوق العاده تشکیل شده است.
پارلمان عراق 325 کرسی دارد. در انتخابات پارلمانی 7 ماه مارس امسال هیچ حزب نتوانست اکثریت کرسی ها را از آن خود کند. اعضای کابینه جدید عراق فوراً به دنبال رأی گیری که از تلویزیون ملی این کشور نمایش داده میشد سوگند وفاداری یاد کردند. مقامات بلاروس میگویند که بیش از 600 تن از فعالان مخالف حکومت را دستگیر کردند. دستگیری این افراد به دنبال سرکوب اعتراضات بعد از انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکا به حیث رئیس جمهوری این کشور صورت گرفته است. وزارت داخله بلاروس گفت که این مخالفان به 5 تا 15 روز زندان محکوم شدند. از سوی دیگر وزیر عدلیه این کشور گفته است که احزابی که در این اعتراضات در منسک شرکت داشتند منحل خواهند شد. در این حال تقبیح بین المللی نسبت به سرکوب روز یکشنبه اعتراض کنندگان همچنان ادامه دارد. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در عکس العمل به سرکوب اعتراض کنندگان در بلاروس چنین گفت:
هر نوع بهبود در روابط دو جانبه میان آمریکا و بلاروس صرفاً زمان ممکن است که پالیسی های حکومتی این کشور که دموکراسی و حقوق بشر را متأثر ساخته بهبود یابد.
قرار است سنای ایالات متحده آمریکا امروز در مورد تصویب پیمان استراتژیک تسلیحات هسته‌ای یا استارت جدید بین آمریکا و روسیه رأی گیری کند. تقریبا 11 تن از جمهوری خواهان با همه دموکرات ها پیوستند و خواهان پایان این بحث ها در مورد این پیمان شدند.
جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و هیلری کلینتون وزیر خارجه این کشور حمایت وکیلان را جلب می‌کردند. سناتور لامر الکساندر از حزب جمهوری خواه از این پیمان حمایت کرده گفت:
I will vote to ratify the New START treaty between the United States and Russia.
من رأی خواهم داد که پیمان استارت جدید میان آمریکا و روسیه تصویب شود، زیرا با این اقدام آمریکا میتواند تعداد کافی سرگلوله‌های هسته‌ای را برای دفاع در مقابل هر حمله کننده داشته باشد، و زیرا رئیس جمهور آمریکا در مورد پلان 10 ساله 85 میلیارد دلاری تعهد کرده که تا این اطمینان حاصل شود که این سلاح‌ها کارگر واقع خواهند شد. برای تصویب این پیمان به حمایت 67 سناتور نیاز است، در صورتی که همه 100 سناتور حاضر باشند. این پیمان توسط باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و همتای روسیش دیمیتری مدودف در ماه اپریل امسال امضا شد. بر اساس آن سرگلوله‌های هسته‌ای هر دو کشور باید ظرف 7 سال آینده به 1550 سرگلوله کاهش یابد. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در سفرش به دهلی جدید چندین قرارداد را امضا کرده است. این قراردادها در برگیرنده طرح و ساخت نسل جدید از تیاره‌های جنگی نوع استلت می شود. این نوع تیاره‌ها می توانند از چشم رادار مخفی شوند. قرارداد دیگر مشمول معامله است که بر اساس آن قرار است روسیه ظرفیت دستگاه هسته‌ای هند را در جنوب این کشور توسعه بدهد، جایی که قبلا دو ریاکتور هسته‌ای روسیه در آن ساخته شده است. منموهن سینگ صدر اعظم هند در این حال که در جریان کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، امضای این قراردادها را نشانه‌ای از همکاری و مشارکت عمیق میان دو کشور خواند. بریتانیا یک دیپلمات روسی را به زن جاسوسی اخراج کرده است. روسیه هم در عکس العمل به این اقدام یک دیپلمات بریتانیایی را اخراج کرده. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت که کشورش از سفارت روسیه در لندن خواست تا یک کارمندش را در دهم همین ماه در پاسخ به شواهد روشن در مورد فعالیت‌های اداره‌های استخباراتی روسیه علیه منافع بریتانیا اخراج کند. در عکس العمل به این اقدام روسیه هم یک دیپلمات بریتانیایی را از سفارت بریتانیا در مسکو اخراج کرده است. روابط روسیه و بریتانیا بعد دنبال مرگ الکساندر لیتوننکو مأمور استخباراتی سابق روسیه در اثر مسموم شدن به تیرگی گرایید. و در آمریکا در جریان امسال تقریبا 46 نفر اعدام شدند. این رقم پارسال به 52 نفر می رسید. نتیجه یک تحقیق که از سوی گروه نظارت کننده مستقل پخش شد نشان می دهد که تعداد اعدام ها نسبت به یک دهه قبل کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، ایالت تکساس محل است که در آن مجازات مرگ صادر می شود و تعداد اعدام ها در این ایالت بیشتر از هر ایالت دیگر در آمریکا می باشد. این بود تازه ترین خبرها. حالا با سلطان محمد سرور باشید.
ساعت 9 و 8 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما در اینترنت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. اما در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این مسائل و موضوعات را با هم دنبال میکنیم. یک گزارش سازمان ملل متحد میگوید تلفات غیر نظامیان در افغانستان در دماه امسال در مقایسه با سال 2009 20% افزایش یافته است. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند تمام کمپانی‌های امنیتی خصوصی غیر قانونی لغو شده و هم 36 کمپانی امنیتی که مسئولیت تأمین امنیت مقامات دیپلماتیک را به عهده داشتند و خارج از کابل انتقال داده شدند. در ادامه تلاش‌ها به هدف برقراری ثبات در کشور و مصالحه با مخالفین، 45 تن از طالبان مسلح در ولایت بادغیس به پروسه صلح پیوستند. با راه اندازی عملیات تصفیه‌ای به نام ابتکار، برخی از اهالی بلخ از برخورد اربکی‌ها شکایت دارند. اداره رئیس جمهور اوباما 30 ارزیابی سیاست خود را درباره افغانستان و پاکستان تکمیل نموده. یک مطلب تحلیلی هم در این مورد داریم. و میشنوید که ایران 11 عضو گروه سنی جندالله را به اتهام دست داشتن در بمبگذاری و محاربه در ایالت سیستان بلوچستان اعدام کرده است. در پایان برنامه، پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. تلفات غیر نظامیان در افغانستان در ده ماه امسال نسبت به سال گذشته 20% افزایش یافته است. این نتیجه گزارش جدید سازمان ملل متحد می باشد. منشی این سازمان گفته است که غیر نظامیان در افغانستان بیشترین خسارات جنگ را متحمل می شوند. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در گزارش جدید سازمان ملل متحد آمده است که 75% غیر نظامیان در نتیجه حملات شورشیان کشته و زخمی شدند. در این گزارش که همین ماه نشر شد، سازمان ملل متحد گفت که تلفات غیر نظامیان در بین ماهای جنوری و ختم ماه اکتبر امسال به 6215 تن رسید که مشمول 2412 کشته و بیش از 3800 زخمی می شود. بر اساس این گزارش، تنها حملات انتحاری شورشیان و انفجار بمب‌های کنار جاده در این کشور سبب مرگ 998 تن شده است. از سوی دیگر 12% از تلفات غیر نظامیان مربوط به عملیات نظامی نیروهای افغان، آمریکایی و ناتو می شود که بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد 18% کاهش را در عین زمان در سال گذشته نشان می دهد. حکومت افغانستان در گذشته از تلفات غیر نظامیان در نتیجه عملیات نظامی نیروهای آمریکایی و دیگر قوای خارجی در افغانستان انتقاد کرده است. در این حال، گزارشی که ماه گذشته توسط تقریبا 30 گروه کمک رسان پخش شد، حاکی از آن بود که با وجود کاهش میزان تلفات غیر نظامیان در اثر عملیات نیروهای افغان و خارجی، افزایش استفاده از نیروی هوایی در ماه‌های اخیر جان غیر نظامیان را به مخاطره انداخته است.
در گزارش همکارم مصطفی صدیقی شنیدید که سازمان ملل متحد میگوید تلفات غیر نظامیان در افغانستان نسبت به سال گذشته 20% افزایش یافته است. وزارت داخلی افغانستان میگوید تمام کمپانی‌های امنیتی غیر قانونی لغو شده و هم 36 کمپانی امنیتی که مسئولیت تأمین امنیت مقامات دیپلماتیک، پروژه‌های بزرگ انکشافی و یا دفاتر سازمان ملل متحد را به عهده داشتند، با عهده دارند به بیرون از شهر کابل انتقال داده شدند. فوزیه احسان با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالمنان فراهی، مشاور وزارت امور داخلی افغانستان، می گوید آنان همچنان طرز العملی را ساختند که به اساس آن کمپانی هایی که مسئولیت تامین امنیت سفارتخانه ها و پروژه های بزرگ انکشافی را دارند، تنها در محوطه این نهادها می توانند فعالیت کنند.
طرز العمل کمپانی مؤسسات امنیتی سفارتخانه ها و پروژه های انکشافی را به شکل که یا به بیرون از محلات مسکونی سابق با سلا دست به سرقت ها و یک سلسله بی بندوباری و ناامنیتی ها در شهر میزد و کوچه ها و در و دروازه ها را بسته کرده بود. به این خاطر سیستم طرز سلوک جدید از یا تنظیم شده و بر از یا گفته شد و بالاخره یا مطابق با او فعالیت خود تنظیم کرده که من بعد یا از بیرون از ساحات فعالیت خود یا هیچ کس از یا با اسلحه بیرون شده نمیتونه الهی که پلیس افغانستان یا بدرقه کنه یا را و یا در جریان کلی قرار داشته باشه.
آقای فراهی همچنان در رابطه با این گزارش ها و انتقادات که میگوید تعدادی از کمپانی های امنیتی خصوصی مربوط و برخی از مقامات بلند رتبه دولتی و یا وابستگان رئیس جمهور است چون این گفت:
یک چیز من میخوام واضح بگویم که خود شخص جناب رئیس جمهور افغانستان و برادرایش هیچ کمپانی نداره و بچیش هم نداره. کمپانی که امید رسانه های غرب هم بسیار زیاد همیشه این در مورد عزیز که کمپانی امنیتی در مورد عزیز که سایر اعضای بلند بالای پای دولت داره تحقیقات ما ادامه داره. نتایج تحقیق اول خوب عرض ما این بود که همه را لغو میکنیم، ولی ابتدا آغاز موازمی است که شروع می شما لغو می کنیم کمپانی هایی که وابسته است و ایره داینده بسیار زیاد نزدیک کار خواهد کردیم.
لغو کمپانی های امنیتی خصوصی به اساس یک فرمان که قبلا رئیس جمهور افغانستان صادر کرده بود صورت گرفته است. مقامات حکومت افغانستان می گویند این کمپانی ها باعث افزایش ناامنی ها در افغانستان شده و بیشتر جنایات توسط افراد این کمپانی ها صورت گرفته است. مقامات حکومت می گویند تامین امنیت محلات را که کمپانی‌های امنیتی خصوصی به عهده دارند، به نیروهای امنیتی افغان می‌سپارند. اما با اینکه مقامات از لغو این کمپانی‌ها خبر می‌دهند، گفته می‌شود که شمار زیادی از این کمپانی‌ها همچنان به فعالیت‌هایشان ادامه دادند و حکومت افغانستان توانایی لغو آن را ندارد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
در ادامه تلاش‌ها به هدف برقراری ثبات در کشور و مصالحه با مخالفین، 45 تن از طالبان مسلح در ولایت بادغیز به پروسه صلح پیوستند. این افراد به میانجیگری مشران قومی محل سلاحشان را به زمین گذاشته و به دولت پیوستند. خبرنگار رادیو آزادی در هرات سوره کریمی جزئیات بیشتری دارد.
این گروه 45 نفری به سرکردگی قماندان غلام سخی که در منطقه گنبد شاقی اسدین ولسوالی قادس ولایت بادغیس فعالیت داشتند، با پادرمیانی بزرگان محل و متنفذین قومی با مهمات دست داشتهشان به دولت پیوستند. حاجی شرف الدین مجیدی سخنگوی ولی بادغیس تا تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت این افراد با سلاح‌های سبک و سنگین به پروسه صلح در آن ولایت پیوستند.
یک تاخیر بسیار بزرگی در مسائل قادس به پروسه صلح پیوست شدند، اگر البته با سلاح‌های دست داشتهشان.
مجیدی گفت با تسلیم شدن این افراد و امنیتی در ولسوالی قادس ولایت بادغیس بهبود خواهد یافت. این گروه تسلیم شده به دولت میگویند که دیگر از جنگ و خونریزی خسته شده و میخواهند که با دولت در جهت ایجاد امنیت کار و تلاش نمایند. طالبان تسلیم شده همچنان از دولت خواهان ایجاد زمینه شغل و بازسازی به مناطقشان شدند. در همین حال مقامات محلی ولایت بادغیس برای ناراضیان تسلیم شده به دولت وعده هر نوع همکاری نمودند. بنابرای گفته سخنگوی ولی بادغیس تا سال روان بیش از 300 تن از طالبان مسلح همراه با سلاح‌های دست‌داشته‌شان به دولت پیوستند.
از پیوستن مخالفین مسلح با دولت در بادغیس شنیدید. در این حال با راه اندازی عملیات تصفیه‌ای به نام ابتکار از سوی نیروهای افغان در ولایت بلخ، گفته می شود نیروهای محلی هم در این عملیات سهیم هستند که این موضوع نگرانی های جدی را ایجاد نموده و گفته می شود اربکی ها مردم را آزار می دهند و در چپاول خانه های مردم دست دارند. زهر صافی خبرنگار رادیو آزادی در بلخ جزئیات بیشتر این موضوع را گزارش می دهد.
شماری از باشندگان ولسوالی چاربولک از حضور نیروهای محلی در جریان عملیات ابتکار از تصفیه و تلاشی منازلشان از سوی این نیروها شکایت دارند. آنها میگویند که اربکی ها مردم را به نام این که گویا با طالب کمک و همکاری دارند مورد آزار و اذیت قرار داده، در زمان تلاشی اموالشان را به تاراج میبرند. از 19 ماه قوس عملیات تصفیه‌ای ابتکار از سوی نیروهای پلیس، اردو و امنیت ملی در ساحات از ولایت بلخ آغاز شده است. مسئولین امنیتی گفتند که در طی این عملیات تعدادی از مخالفین را با سلاح‌ها دستگیر کردند. مسئولین ولایتی همچنان عدم آزار و اذیت مردم و تلفات افراد ملکی را دستاورد خوب این عملیات عنوان کردند. در حالی که گلاقا باشنده قریه ورناغه ولسوالی چاربولک ولایت بلخ میگوید از طرف شب طالبان و سوی روز نیروهای محلی یا اربکی بر مردم حکومت میکنند. طالبان جوانانشان را به زور و فشار مسلح میکنند، اما فردا اربکی ها باز خانه های مردم را تلاشی، آنها را مورد لت و کوب قرار داده، هر چیزی که در خانه دارند چور میکنند.
شخصا بچی ما با یک خانه رفته بود، در خانه ایر زده به گردنش کلاشینکوف انداخته، یک نفر دیگر همونجا کشته، یک سیاسر که مادر از بچه بود ورم کشته، برادرش هم آورده بندی کرده، از اون قریه 7 موتورسیکل آورده.
وی افزود محسن سفیدان به مراجع مربوط شکایت کرده اند، اما کسی به صدایشان گوش نداده است. غلام نبی از قریه مالی ولسوالی چاربولک هم از برخورد نادرست اربکی ها به سطو آمده و یکی خودش معلول است میگوید
ما نان خوردن خود نداریم که اینا می چور میکنن مرسکل ما رو، ما از بیچار مردم بردگیستن، از ما رو چرجنبینا مرسکل بردن، این از بچی کاکای ما رو بردن، یعنی میتور خی یک دکاندار لوش کردن، آتا پیسی دخلش بردن، میویش بردن، کارتای موبایلشان بردن، موبایل را میگیرن، از خود ما موبایل گرفتن، ما مردم در راه از دیسی نمی اربکی آمدن نمیتنیم در بازار.
نیروهای محلی و اربکی در حال در جریان عملیات ابتکار در ولایت بلخ فعالیت دارند که هنوز تشکیل این نیروها به ولایت بلخ مواصلت نکرده است. بسم الله محمدی وزیر امور داخله که به منظور ارزیابی از وضعیت امنیتی به ولایت بلخ سفر داشت، عطا محمد نور ولی ولایت بلخ پیشنهاد کرد که تشکیل پلیس محلی هر چه زودتر به این ولایت مواصلت کند. جنرال عصمت الله علیزه قماندان امنی ولایت بلخ که در این کنفرانس حضور داشت، در رابطه به رادیو آزادی چنین گفت:
ما پیش از انتخابات پارلمانی یک تعداد اشخاص و افراد با مشوره سران اقوام و موسسه‌پدان و وکلای محترم پارلمان موظف ساختیم که در این ساحه با ما کمک کنه. همو اشخاص و افراد پیل ناز در عملیات با ما کمک میکنه در شناسایی افراد بودن واقعی که مردم شکایت کردن.
بریگ جنرال غلام فاروق قماندان لوایسی قلوردوی 209 شاهین با تایید مشکلات پیش آمده از سوی نیروهای محلی به رسانه ها گفت که یک سوی تفاهم بود.
یک تعداد از برادرهایی که از نیروهای محلی که هنوز هم تشکیل نداره در جنب قطعات ما شامل فعالیت هستند. او به شکل خودسرانه در یک دو خانه در آمده بودند. از مو ساعتی که خبر شد قرارگاه مشترک از این جلوگیری کرد.
قابل یادآوری است قبل از حکومت مجاهدین سیستم ملیشه سازی در افغانستان به اوج قدرت رسیده بود که اکثر قماندانان ملیشه از قماندانان موافق خود اطاعت نمی کرد.
در گزارش زهره صافی از مزار شریف شنیدید که برخی از اهالی ولایت بلخ از برخورد اربکی ها شکایت دارند. اداره رئیس جمهور اوباما سومین ارزیابی سیاست خود را درباره افغانستان و پاکستان تکمیل کرد. در این ارزیابی چنین استدلال شده که گویا روش فعلی به پیشرفت های نایل آمده و به طور مشخص پروگرام نیروهای امنیتی افغان تا سال 2014 میلادی به پایان میرسد که میتوانند علیه طالبان که به حد کافی ضعیف گردیدن استادگی کنند. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین.
روزنامه وال استریت جورنال در یک مطلب تحلیلی سیاست فعلی ایالات متحده آمریکا را در مورد جنگ افغانستان و پاکستان به بررسی گرفته و می نویسد. اداره اوباما سومین ارزیابی سیاست خود را درباره افغانستان و پاکستان تکمیل نمود. در این ارزیابی چنان استدلال شده که گویا برخورد فعلی به پیشرفت‌های نایل آمده و طالبان به حد کافی ضعیف گردیده است. در این زمان بعضی از مقامات امریکایی به این باورند که دوام فشارهای نظامی بسیاری طالبان را مجبور خواهد ساخت تا عوض این که به جنگ بپردازند تغییر جهت بدهند. اما دلایل هم وجود دارد که درباره این پیشرفتها شک نمود. اولین که اوضاع در آن ساعت از افغانستان بهبود یافته که نیروهای امریکایی با قوت تمام فعالیت دارند و زمانی که نیروهای امریکایی این ساحات را ترک کنند پیشرفت‌ها از بین خواهد رفت. دوم نهادها و مؤسسات حکومت مرکزی در افغانستان اصلاً ضعیف است. پاکستان به حمایت خود از طالبان ادامه داده و برای آنها پناهگاه‌ها تهیه می‌دارد. بنان همه این باعث می‌شود تا اهداف را که ایالات متحده آمریکا تعقیب می‌نماید برآورده نگردد. این هم امکان دارد که شک و تردیدها غلط ثابت شود. اما باید تذکر داد که مشکل اساسی سیاست اداره اوباما بیشتر متکی به مصارف جنگ است تا دورنمای جنگ. آنچه که ایالات متحده آمریکا در افغانستان انجام می‌دهد غیر قابل توجیه می‌باشد، حتی اگر موفقیت‌هایی هم داشته باشد. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می‌نویسد مصارف قابل توجه است. در افغانستان حدود 100 هزار عسکر امریکایی حضور دارند که تنها در سال جاری 500 عسکر امریکایی کشته شده و ده چند این تعداد زخمی گردیدند. مصارف سالانه جنگ هم بین 100 تا 125 میلیارد دلار است. این تعهد علاوه بر این که باعث کاهش یک بخش قابل توجه منابع نظامی و استخباراتی می‌گردد، باعث اتلاف وقت و انرژی مقامات در واشنگتن و خارج نیز می باشد. به نوشته روزنامه در برابر آرایش یا صف‌بندی این همه مصارف خطر هم وجود دارد. اولین که مهم است افغانستان بار دیگر تخته خیز حملات ترورستان علیه ایالات متحده آمریکا نشود. خطر دوم پاکستان است. بعض استدلال می نماید که ما باید افغانستان را باثبات بسازیم تا مبادا افغانستان تخته خیز برای ضعیف ساختن پاکستان شود، کشوری که میزبان خطرناکترین ترورستان و دارای 100 کلاهک اتمی می باشد. روزنامه می افزاید پاکستان از طالبان افغان حمایت می نماید و برای آنها پایگاه ها تهیه می دارد، ولی تشویش ما در این باره نسبت به خود پاکستانی ها چرا بیشتر باشد؟ روزنامه می پرسد پس سیاست ایالات متحده آمریکا چی باید باشد؟ خروج کامل از افغانستان هم مصلحت نیست، زیرا این به نفع ایالات متحده آمریکا می باشد تا ترورستان از بین برود. اما ایالات متحده امریکا باید تلاشایش را محدود بسازد، به این معنی که در ارزیابی دیگری که قرار است در بهار سال آینده صورت میگیرد، باید تعداد نیروهای امریکایی تا سال 2012 میلادی به 30,000 برسد. در عین زمان کمک‌های اقتصادی به رهبران در ولایات و حکومت مرکزی افغانستان معطوف ساخته شده و به تربیه نیروهای امنیتی توجه بیشتر صورت بگیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج 1296 و FM روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. ساعت 9 و 25 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه گزارش درباره افزای ایران داریم. ایران 11 عضو گروه سنی جندالله را به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری و محاربه در ایالت سیستان بلوچستان اعدام کرد. یک مقام عدلی این ایالت گفت که این 11 نفر به خاطر دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی، مبارزه در برابر پلیس و کشتن افراد بیگناه اعدام شدند، اما سازمان عفو بین‌المللی، گسترده‌ترین سازمان حقوق بشری در جهان، این اعدام‌ها را محکوم کرده است. مصطفی صدیقی این موضوع را دنبال کرده، گزارش تهیه نموده که اکنون توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
این 11 بلوچ متهم به بمب‌گذاری و محاربه صبح دوشنبه بدون اعلام قبلی در زاهدان مرکز ایالت سیستان بلوچستان اعدام شدند. سازمان عفو بین‌المللی اعدام‌ها را نوعی از انتقام‌جویی توصیف می‌کند. دراوری دایک محقق مسائل ایران در این سازمان است. او در مصاحبه با بخش ایران رادیو آزادی میگوید که مقامات ایرانی باید به حقوق بشر ارج بگذارند.
سازمان عفو بین‌الملل اعدام در سیستان بلوچستان محکوم میکنیم و به نظر میرسد که این اعدام ها اقدام تلافی جویی برای بمب‌گذاری انتحاری هفته گذشته که در چابهار اتفاق افتاد. سوالاتی که ما داریم مربوط به اونا که اعدام شدند امروز این بود که یا محاکمه شدند و حتی اگر دادگاهی داشتند چه نوع دادگاهی بود و کجا انجام دادند؟
گفته می شود که این 11 مرد اعضای گروه سنی جندالله بودند که مسئولیت کشته شدن 39 نفر را در بمب‌گذاری هفته گذشته در شهر بندری چابهار بر عهده گرفتند. آقای دایک می گوید که سازمان عفو بین المللی در پهلوی محکوم کردن این اعدام ها از سوی مقام های ایرانی، بمب‌گذاری ها در این کشور را همچنان محکوم می کند.
البته در ضمن بمب انتحاری هفته گذشته در چابهار 100% همینطور محکوم کردیم، چون این نوع رفتار توسط یک گروه مسئله دار خارج از معیارهای بین المللی مربوط به حقوق بشر.
اما این خشونت ها در ایران از کجا ریشه می گیرند؟ عبدالستار داشوکی کارشناس مسائل سیستان و بلوچستان می گوید که اقدامات متقابل جندالله و حکومت ایران سبب این خشونت ها شده است.
این دایره خشونت از یک طرف از سوی جمهوری اسلامی و از طرف دیگر توسط جندالله در طی سالهای اخیر در بلوچستان تشدید شده است که متاسفانه این گونه به نظر می رسد که این ادامه داره، مگر اینکه واقعا سیاست های از طرف جمهوری اسلامی اتخاذ بشه تا اون جو و بستر خشونتی رو که در بلوچستان وجود داره از بین ببره. چون جندالله بخشی از گروه های سلفی جهادی هست که در اون مناطق از جمله پاکستان، افغانستان، عراق و جاهای دیگر به جهاد خودشون در هر شرایطی که هست مشغول هستند و احتمالش کمه که با عقل و منطق دست از این کار برداره.
گروه سنی جندالله از سالهاست که در این ایالت دوردست سیستان و بلوچستان ایران دست به شورش زده است. این ایالت که در جنوب شرق ایران موقعیت دارد، منطقه آری از قانون و محل قاچاق مواد مخدر خوانده می شود. عبدالله ریگی رهبر این گروه در جریان امسال دستگیر و اعدام شد. این گروه ادعا می کند که به خاطر حقوق اقلیت بلوچ در این کشور مبارزه می کند. جندالله می گوید که رهبری شیعی ایران حقوق بلوچ ها را پایمال کرده است. ایران این گروه را متهم میکند که با شبکه القاعده ارتباط دارد، اما کارشناسان میگویند که هیچ نشانه ای از این نوع ارتباط دریافت نشده است. ایالات متحده آمریکا در اوایل امسال گفت که جندالله یک گروه تروریست است. ابراهیم حمیدی مسئول بخش عدلی ایالت سیستان و بلوچستان همین گروه را تروریست خواند و گفت که 11 عضو جند الله که در اعمال تروریستی دست داشتند و علیه پلیس می جنگیدند و مردم بیگناه را می کشتند اعدام شدند. ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام را در جهان به خود اختصاص داده است. در سال گذشته میلادی نزدیک به 400 نفر در ایران به چوبه دار سپرده شدند. مقام‌های ایرانی بدین باورند که اعدام‌ها می تواند امنیت ایران را تامین کند، اما برخی از جامعه شناسان می گویند که این اقدام به نوبت خود خشونت را ایجاد می کند. آنان می گویند که اکنون با اعدام 11 عضو گروه جند الله که متهم به محاربه و فساد در زمین بودند، بیم آن می رود که دور جدید از خشونت ها آغاز شود. چنانچه ساعت بعد از اعلام خبر اعدام ها وبلاگ تفتان مربوط به جند الله نوشت در پی خونخواهی اعدام های دوشنبه خواهند بود.
گزارش بود از اعدام 11 عضو گروه سنی جند الله در ایران. ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، سر ساعت هستیم. قبل از اینکه به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
تلفات غیر نظامیان در افغانستان در 10 ماه امسال در مقایسه با سال 2009 میلادی 20% افزایش یافته است. این نتیجه گزارش جدید سازمان ملل متحد است. ناتو اعلان کرده که در مورد کشته شدن 5 تن از غیر نظامیان در ولایت هلمند تحقیق میکنند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت آیساف گزارش های را رد کردند که گویا نیروهای آمریکایی در نظر دارند عملیات زمینی را در مناطق سرحدی پاکستان راه اندازی کنند. پارلمان عراق بعد از بنبست سیاسی چند ماه سرانجام حکومت جدید را تصویب کرد. مقامات بلاروس میگویند که بیش از 600 تن از فعالان مخالف حکومت را دستگیر کردند. دستگیری این افراد به دنبال سرکوب اعتراضات بعد از انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکا به حیث رئیس جمهوری این کشور صورت گرفته است. قرار است سنای ایالات متحده آمریکا امروز در مورد تصویب پیمان استراتژیک تسلیحات هسته یا استارت جدید بین آمریکا و روسیه رأی گیری کند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در سفرش به دهلی جدید چندین قرارداد را امضا کرده است. این قراردادها در برگیرنده طرح و ساخت نسل جدید از تیاره‌های جنگی نو استلت می شود. این نو تیاره‌ها می توانند از چشم رادار مخفی شوند. و بریتانیا یک دیپلمات روسی را به ظن جاسوسی اخراج کرده است. روسیه هم در عکس العمل به این اقدام یک دیپلمات بریتانیایی را اخراج کرده است.
عناوین مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همکارم مصطفی صدیقی. ساعت 9:32 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم سید سمیع عباس میشنویم.
روزنامه فاینانشال تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان قهرمانی نظامی در افغانستان نمیتواند جای استراتژی سالم را پر کند. روزنامه مینویسد مشکل افغانستان این است که به نظر همه بحران افغانستان یک بحران سیاسی است و راه حل آن هم باید سیاسی باشد، اما چون دیپلماسی غرب در اینجا به رکود روبروست، عساکر را گذاشتند که راه حل را جستجو کنند. به نوشته روزنامه، وظیفه عساکر جنگ و کشتار است، نه مصالحه و سیاست کردن. اما قوای آمریکا و بریتانیا سعی دارند که حتی الامکان بر طالبان ضربه وارد کنند که در این صحه پیروزی های هم به دست آوردند، اما این تلاش ها مشکل را حل نخواهد کرد. روزنامه می افزاید قماندانان غربی امروز در مورد تعلیم و تربیه اردوی ملی افغانستان شوق و هیجان نشان می دهند، اما تمام کسانی را که استخدام کردند از شمال افغانستان می باشند که در مناطق پشتونشین که اکثریت مردم افغانستان را تشکیل می دهند مؤثر و قابل قبول نیستند. علاوه بر آن، با وجود 12.6 میلیارد دلار مصرف بر قوای امنیتی افغانستان، هنوز هم 18% سربازان از صفوف نظامی فرار می کنند. بنابراین روزنامه، تا زمانی که حکومت‌های غربی ناکامی خود را در ساحه دیپلماتیک اقرار نکنند و از پی اصلاح آن نشوند، با وصف پیروزی نظامی در جنگ افغانستان مشکل این کشور حل نخواهد شد. بنابراین روزنامه، بعضی ها به این نظرند که در این ساحه حکومت افغانستان هم باید داخل اقدام شود و کار با یک حکومت معیوب در این کشور به خوبی پیش نمی‌رود. در چنین حالت بنوشته روزنامه، نباید انتظار داشت که طالبان اسلحه خود را به زمین بگذارند، زیرا آنها خود را برنده حس می‌کنند و یک برنده در جنگ هیچگاه از نقطه ضعف صحبت نمی‌کند. بنوشته روزنامه تا زمانی که کارهای دیپلماتیک و صلح هم به دوش قوای نظامی گذاشته شده است، هیچ کس نباید خود را فریب داده و برای پیروزی در افغانستان امیدوار باشد. روزنه امید زمانی باز شده می تواند که اردو کار خود را پیش ببرد و شبکه‌های سیاسی وظایف خود را به خوبی انجام بدهند. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود به بیانات ضد و نقیض مقامات آمریکایی درباره افغانستان اشاره نموده و سخنان اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا جوزف بایدن را مثال می‌آورد که چند روز قبل گفت تا سال 2014 تمام عساکر آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد. به نوشته روزنامه این موضوع کاملا یک موضوع نو بود و سخنان آقای بایدن هم همه ایجاد کرد، ولی هنوز دیر نگذشته بود که سخنگوی قصر سفید رابرت گیبز تلاش را شروع کرد که سخنان آقای بایدن را شرح نماید. به نوشته روزنامه در کادر رهبری آمریکا چندین بار واقع شده است که بین سخنان رئیس جمهور و معاون وی اختلاف مشاهده شود، که این عمل عدم هماهنگی را در سیاست کادر رهبری آمریکا در مورد افغانستان نشان می‌دهد.
ساعت 9:35 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه پیام های شما عزیزان را پخش میکنیم.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط SMS از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
سلام، احمد از کابل. سوال من این است که چرا وزارت مخابرات با فعال شدن فایبر نوری نتوانست اینترنت را ارزان کند؟ یک ساعت اینترنت در افغان تلکام 60 افغانی است که بسیار قیمت است. یک متعلم نمیتواند که استفاده کند. شنونده بینام می نویسد از مسئولین خواهش مندیم که ولسوالی کران و منجان از نگاه شبکه مخابراتی به کلی محروم است. امیدواریم که شبکه مخابراتی افغان بی سیم در منطقه مذکور فعال شود. شنونده دیگری می نویسد من محمد ظریف از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد دره قمچاق قریه عظیم‌الا. برق قمچاق 2 سال می شود که جور شده، ولی مردم این ولسوالی تا حال از نعمت برق محرومند. عبدالناصر هستم از ولایت هرات ولسوالی پشتون زرغون. شرکت اتصالات به شب آنتن نمی دهد و من یک بار دیگر پیام روان کردم و من از رادیو آزادی خواهش میکنم که صدای بنده را به گوش مسئولین برسانید. محب الله احمدزایی از ولایت بغلان دندیغوری شاگرد لیسه افغان سید جمال الدین در مناطق ما مخالفین دولت هستند. وقتی که ما به مکتب می رویم قوای امنیتی دولت ما را طالب گفته تهدید می کنند. وزارت معارف باید برای شاگردان کارت های مخصوص توزیع کند. شنوندگان عزیز، پیام های چند تن از دوستان و شنوندگان رادیو آزادی را شنیدید. ساعت 9:37 صبح وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را نشر می کنیم که همکارم ظریف نظر هر هفته آن را تهیه می کند.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، السلام علیکم. تشکر از پیام هایتان و تشکر از حسن نظرتان در مورد برنامه های مختلف رادیو آزادی و کارکنانان. به امید برآورده شدن آرزوهای پاک و نیک همه شما به نشر پیام هایتان می پردازم. در این برنامه بر علاوه پیام های مختلف مصاحبه هم داریم با دکتر محمد دایم کاکل، رئیس عمومی اداره ملی مبارزه با حوادث.
بله، سلام علیکم. ما مزمل هستیم از ولایت لغمان و رسوالی علیشنگ. ما در ارتباط امنی سلبه آخری که در ولسوالی علیشنگ فروزی شده باش بردو فیاد با مشکلات مواقعی هست. تفضل ها و مستالمین به مکتب رفتنه می تفضل ها از بین رفتن و ما از مسئولین ولایت لغمان تقاضا داریم که در ارتباط پلهایی که به وقت توجه در مشکلات مسئول حال شود. با سلام.
دکتر صاحب محمد دایم کاکل، رئیس عمومی اداره ملی مبارزه با حوادث، قسمی که شنیدید ایشنونده ای ما از سیلاب های اخیر در علیشنگ ولایت لغمان شکایت دارند، در این مورد نظر شما را میخواستیم سیب.
در لغمان ما راپوری که گرفتیم کدام حادثه شما میفهمید در این وقت خود سیلاب هم نمیه، سالهای گذشته را شاید گفته باشد
به.
که در اونجا کمک های لازم بر از اونا شده، منتها یک تعداد از ازیا شکایت دارند که ما مواد از طرف کمیته ولایتی که تعیین شده و هیئتی که از اینجا رفته برای بعضی مردم مواد نرسیده. ما بر اساس شکایت از او یک گروپ دیگر را تعیین کردیم که از خود مشران و جرگه هم یک کسی است و یکی از وکلای محترم است، از سناتورای محترم است، اونا هستن با رئیس مبارزه با حوادث ما و یک نفر از ولایت در اون منطقه میرن و او ارزیابی میکنن که واقعا امی اشخاصی که میگه بر ما نرسیده در وقت توزیع اینا نبودن و یا ای است که اینا اصلا مد نظر گرفته نشدن دیگه، او را ما پیگیری کردیم.
دکتر صاحب کاکل، در مجموع ما بسیار زیاد پیام داریم از اطراف و اکناف افغانستان که اگر دستبندی بکنیم اونا در مجموع میگن اگر کمک ها که توزیع میشه اصلا به مستحقین نمیرسه.
آقای دشمتر سلام بر شما و تمام کارمندان این رادیو آزادی. الان میخواستم این مواردی که به نام غریب یا هیچ یمیای به غریبا و بیچارگان نمیرسه، هر جا میخرم خودشون هیچ به غریبان نمیرسه، موادی که به نام غریب ندیگه هیچ نیاید.
خب دکتر صاحب کاکل عزیزات، شما چی پلان دارین که در آینده اگر کمک شوه این کار نشه؟ صاحب
مشکلات در افغانستان فراوان است و مردم بیچاره و مظلوم ما براستی که مشکلات فراوان داره. چیزی که ما یک کمیته ملی مبارزه با حوادث داریم
من.
که در این کمیته تمام وزارتخانه و بعضی نهادهای مستقل، مثلا ریاست مستقل ارگانهای محلی، ریاست کمیشنری عالی سرمیاشت و بعضی نهادهای دیگه، اینا در اوجه بر مجلس میه، سکرتریت مجلس و دارالانشایش مربوط ریاست حوادث است و رئیس جلسه شخص جلالت ماب معاون صاحب دویوم ریاست جمهوری هستم. وقتی که اتو موضوعات میشه ما از و مشمولین ما اکثرا وزرا می باشه، یعنی این حتی در لیول وزیر صاحب هستن و وقتی که وزیر صاحب موجود نباشن در وطن، خارج از وطن باشن یا کدام کار را جد داشته باشن، باز می صاحب ها را می فرستن. برالاوه سازمان های ملل متحد هم دوگ می باشه. هر کمکی که وقتی که میشه اولا اینا راپور ولایتیش با ما می رسه، ما در کمیته این را مطرح می کنیم که در فلان ولایت، در فلان ولسوالی مثلا شکایت است که به ما کمکا نرسیده، یا ای است که کمکا باید زیاد شوه و چند ولسوالی دیگه هم باید زیر پوشش بره. بعد از او این کمیته تصمیم میگره به اتفاق آرا که مثلا والی صاحب امو ولایت که مسئولیت ولایت داره، در اوجه هم ما یک کمیته در هر ولایت ریاست مبارزه با حوادث، یک کمیته مبارزه با حوادث داره که در رأسش جلالت ما والی صاحب می باشه و باز هم سکرتریت و منشی کمیته رئیس مبارزه با حوادث ما می باشه. اینا و تمام سکتورهای زراعت مثلا یا انکشاف دهات و وزارت آب و برق، اینا کلگی در اونجه نماینده شان می باشه. اونا باز یک آیت تعیین میکنن، یک آیت تعیین میکنن که مثلا از چند ارگان میباشه، از وزارت یا ورکشاف داد پیزاتر با خورا و قصبات سر کار داره، با ولسوالی ها سر کار داره، مثلا وزارت زراعت و همچنان مثلا وزارت صحت عامه یا بعضی وزارت خانه‌های دیگه که در اوج نمایندگی داره، یعنی ریاست های شان هستن، 3-4 نفر را تعیین میشه، نماینده مردم تعیین میشه و کوشش میشه که یکی از وکلای پارلمان اگر موجود باشد، چی از سناتورهای محترم مشران و جرگه و یا چی از ولسی جرگه، اونا میگره یکیت روان میکنن، امو منطقه را ازادی میکنن، خساراتش را تخمین میکنن، یادداشتش را میگرن، تعداد فامیلاش را مشخص میسازن. بعد از او باز به کمیته پیشنهاد میشه. کمیته چون خود ما کمیته هماهنگیستیم، ریاضت مبارسه با آواده در تمام دنیا مسئولیت هماهنگی داره، اون به کمیته پیشنهاد میکنه و باز هر کس هم خود میگه که به مثلا به چی مقدار گندم، به چی مقدار کتای مواد غذایی، به چی مقدار کتای مواد غیر غذایی مثلا سامان آشپزخانه، مثلا البسه و غیره، مثلا بشکای آو یا بعضی چیزهای دیگه که هست او تعیین میشه و از طرف اون هیئت توزیع میشه. یک ارگان هیچ وقت توزیع نمیکنه.
بله.
از طرف هیئت پنجگانه به مو مردم در محل میره و مردم اوجا میخواه یک یک بر از اونها توضیح میکنه. اما ای که یک تعداد بعضن اتو میشه که از لس میمانن، یا ای است که در وقت موجود نمیباشن، و یا ای است که مقصد مستحق نیستن اما ادعا میکنن، اونا این موضوع را میارن که کمک با مستحق توضیح نمیشه. اما اگر فرزن خدای نخواسته در لس کسای را جای بجای بتن که اونا مستحق نیستن، امکان داره که بعضی وقتی کار شوه اما بسیار شاید محدود باشه و بسیار شاید در یک باد بسیار کم این کار صورت گرفته باشه.
دکتر صاحب محمد دائم کاکل، رئیس عمومی اداره ملی مبارزه با حوادث، بسیار زیاد تشکر از جوابتان به سوالات شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. شنوندگان عزیز، در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه شما می توانید به شماره تلفن های 20-210-45-59 و یا 0-20-210-45-58 تماس برقرار نمایید. شماره های تلفن را تکرار می نمایم، در صورت ضرورت کمک های عاجل شما می توانید به شماره تلفن های 0-20-210-45-58 و یا 59 تماس برقرار نمایید و حادثه را اطلاع دهید. یک بار دیگر شماره های تلفن را برایتان می گویم که 0-20-210-45-58 و 0-20-210-45-59 می باشد. حالا توجه نمایید به پیام های دیگر که یک پی دیگر بدون تبصره نشر می شود.
شما در امینجا که ما مردم ضرورت ولایت بغلان هستیم، یک قدرت کمکا به نام مایی بیت نیایا. این کمکا در دست غذاتا غلطی دهی هست، این کمکا در بخش مایی بیت نمیشه. یک قدرت که از طرف مایی بیت که اینا رئیس هست، رئیس ها از خود به قوم پرستی میگونه، بلکل اینا در خود غمل خدره در مایی بیت در پیش دختر نه چه غلمغال میگونه، در مایی بیت هیچ چیز داده نمیشود.
این جامعه نجیبلای نازاده فرزند ملای نتلاز ولایت سمنگان زلوکلی در خصوص تایین معیبین و معلولین ولایت سمنگان که کاملا حق و حقوق آنها پایمال گردیده است و هیچ حق و حقوق برای آنها پرداخته نمی شود و از آنها هم پرداخته می شود به طور قومی و نجاتی و سمتی پرداخته می شود.
آقای زریف نظر، خودم محمد شاه از ولایت نورستان و از ولسوالی نورگرام می باشم. دو سال است که معلولین و ورثه شهدای ولایت نورستان از حقوق خوش محروم اند. دیگر ولایت ها همه معلولین در سال 1388 7000 افغانی و در سال 1389 مبلغ 9000 افغانی توزیع کردند و معلولین ولایت نورستان از این حقوق محروم می باشند.
سلام رادیو آزادی. در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان مدیریت معارف، یک ملازمی که معاش شبش در بود فی ما مبلغ 1500 افغانی میگیرد، برای آنها مبلغ 1000 در بود پرداخت مینمد و نیز معلمینی که حق زنده در مدت 6 ماه تدریس میکند که فی ما مبلغ 4500 افغانی میگیرد، برای آنها 3000 افغانی پرداخت میشود و نیز شهادت نامه های تقلب کاری برای شاگردان در مقابل پول جور می نماید.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. عبدالسلام میری هستم از ولایت فرا، ولسوالی قلعه‌کار، کشکر. در این سال ریاست زراعت ولایت فرا و وزارت زراعت برای مردم این ولسوالی تخم گندم بذری داده نتوانستن و از دولت تقاضامند تا به این ولسوالی کمک‌های بیشتری نماید، به خاطر که این ولسوالی یک ولسوالی امن است. متاسفانه که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در منطقه‌های امن هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌کند. حتی شعبه ولسوالی ما خیلی سابقه است و او را اعمال نمی‌سازد. از شما خواهشمندیم که به این ولسوالی توجه نمایید. با احترام، عبدالسلام میری.
سیمان عبدالله ولایت کندوز ولسوالی حضرت شم صاحب قره ایتماد لخص با مردم دکتور است دیخی زرد دیخونی پاسمون شده برینج ایما در این منطقه در ولایت خود یعنی که الان برینج از پاکستان وارد میشه یک خلطه کد به 3000 رسیده از وزارت زراعت ما تقاضای ما هست که چی رقم کنیم ما مردم دیسکون کن در کدوم سو فرار کنیم چی در بسی هست مالی ما خیر نمیشه با یکی در حضرت خدا بگفتار که نیخ خلطه پارو برادر جان جمعیم امریکای از پاکستان نه از 3000 ما چی قسم بکنیم و از آقای شریف این ازن تقاضای ما میست که در این فرصت در وزارت زراعت تنی تقاضای ما
سلام برادری آزادی برسه. من فارس ایفولا ولد خیلی فایت بغلان اول سوالی نخرین قریه علمتی صحبت می. آقای ظریف نظر صحبت ما را به مقامات بالا برسانید. ما از طریق رسانه از طریق رادیو شما خبر می شویم که یونیسیار دیگر به عودت کنندگاه کمک می نماید. دیگر در می وقتا خبر شویم که به تعداد 210,000 خانه برای کسانی که از مهاجرت عودت نموده کمک میکنن. ما تقریبا به مقدار 5 سال شده که از پاکستان عودت شده تا هنوز بر ما هیچ کدام کمک و یا بازسازی صورت نگرفته. ما در ولسوالی نخرین قریه المتو زندگی میکنیم. به تعداد تقریبا 200 خانه از پاکستان عودت نموده تا هنوز برای ما هیچ کدام کمک صورت نگرفته و دیگه شکایت یعنی که 15 کیلومتر الا 20 کیلومتر از شهر نخرین ما فاصله داریم، کلینیک نداریم، بسیار به مشکلات دچار هستیم. دیگه مریضای ما در شفاخانه نمیرسد تانه که عیاد دیم ببینم. دیگه از نزدیک با مردم صحبت نماید، کلینیک نداریم، بسیار به مشکلات دچار هستیم. صحت عامه افغانستان اگر این گپ میشنود دیم ببینم 15 الا 20 کیلومتر ما از شفاخانه مرکزی نخرین فاصله داریم. با صدای ما، با ندای ما هیچ کسی نمیرسد، هیچ متوجه نیستن. دیگه از رسانه، از خبرها ما میشنویم که اینقدر پول میلیارد دلار داخل افغانستان میشود تا هنوز یک روپیه بر ما کمک نشده و بازسازی نشده. خود ما یک نابینا هستم که تا هنوز بر ما هیچ کدام کمک صورت نگرفته. و سلام، زنده باد رادیو آزادی.
این جانب حسین داد حسنی هستم از ولسوالی اشتالای نروجوک. رابطه در این صحبت می نمایم یک گیده کمکی که آمده در ولسوالی صورت گرفته فقط برای مستحقین نشده. یک گیده افراد زورمند با نفوس اونا برای خود توضیح و برای فامیلین خود توضیح کرده.
سلام علیکم دراز وزاتی. من از ولایت قندوز هستم، از ولسوالی خانباد، قریه دویران. دویران نه سرک داره، نه کلینیک داره، نه آب داره. مشکلی ما مردم آب است. بچه های ما مکتب خوانده نمیتونه، همیشه تکلیف آب داره مردم دویران. سلام ما را در مقام با بادا برسانه. و سلام، خدا حافظ. رادیو آزاد.
سلام، احترامات خور به کارکنان رادیو آزادی تقدیم می دارم، خصوصا به ظریف نظر. خودم عبدالهادی از ولایت غور از ولسوالی تیبره که 3 سال می شود یک انتن بیردن اونجا به ولسوالی تیبره و بله کردن همه کاری جوره. 3 سال می شود فعال نمی شود. بچی فعال نمی شود، وقتی فعال نمی شود غور از اینجا بردارن دیگه. ما می گویم این بود فعال می شود، سبا فعال می شود. فقط مشکلی مامینه. تشکر.
سلام علیکم، بنده ربانی کاکر از ولایت بادغیس ولسوالی بادامرغاب با همراه شما با تماس شده ایم. من از ظریف نظر
و دیگر کارکننده های رادیو آزادی تشکر میکنم. من سلام های خود را به همه شنونده های عزیز تقدیم میکنم. بعدا از رئیس جمهوری افغانستان میخواهیم که به بالامرغاب زیاد توجه نماید و ما در بالامرغاب بسیار مشکلاتی داریم که سرک مایان دانی 10 سال میشه و که او باچه است ولی سرک مایان پخته نشده و سرک مایان هیچ کار نشده. یعنی سرک از تا هرات گرفته تا اصفهان و قرمان چه ولایتی فاریاب خراب است. مردم همه با مشکلات مواجه هستند و مردم که میای مریضا دارند آنها را بعضی فوت می نمایند و بعضیشان در هلاکت هستند. ما از جناب رئیس جمهور می خواهیم که این پیشنهادات من و مشکلات من را بیشتر متوجه شود و بالخصوص از وزارت فایده ما و از وزارت بازسازی و دیگر ستاها که دانه مشکلات مردم رسیدگی تواند.
الو سلام علیکم، خودم عبدالهادی از ولایت قور ولسوالی تیبره قریه دلتای می باشم. مشکل ما این قرار است که ما مردم قور که هستیم میرن به ایران کار میکنیم، وقتی که به ایران کار میکنیم ما یا به زیر موتر میشیم یا به چای دیگه سبد میکنه چپه میشه و به ما نمیگن که اینجا چای اینجا شما کار نکنیم اینجا کار کنیم، به خاطر از اینکه چای چپه میشه بالای شما. وقتی که ما اگر موتر ما میزنه یا چای بالای ما چپه میشه، بعدن ما 15 شو میبرن به پزشکای قانونی ما رو اونجا به اصطلاح مهیت ما رو اونجا بندی دارن، بعد از عملیات میکنن سر هم عملیات میکنن، جگر هم عملیات میکنن، بعد از 15 روز بعد دیگه باز ری میکنن به طریق افغانستان. سازمان ملل میاره افغانستان، بازم 100 تومن دیگه به سرمرز میخواین، باز جنازه ره میکنن. وقتی ره میکنن دیگه ای احسان کوی کار نمیکنه. شما این سلای ما رو میسیار میذاشیم پخش کنیم که ما از وزیر مهاجرین که به ایران کار داره دید پخشان کنیم که دیگه کار میکنن. ما چند دفعه شما گرد بله ما داره که نظر سلای ما پخش نکنیم.
شنونده نهایت عزیز و دیگر شنونده های محترم، ما آرزو داریم این موضوع را جدی تعقیب نماییم. اگر در دسترستان مواد و دلایل و برهان کافی و یا ثبوتنامه های خاص موجود باشد لطفاً به ما بفرستید. اگر می توانید ویدیو کلیپ های بسیار کوتاه اگر برای ما بفرستید خوب می شود که بتوانیم مسائل را با اسناد و دلایل تعقیب نماییم. بدین ترتیب وقت برنامه امروز هم به پایان رسید. من از حضورتان مرخص می شوم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می کنم 00 42 02 21 12 41 38.
بشنو از من چون حکایت می کنم، از جدایی عاشقایت می بشنو از نای چون حکایت می کنم، از جدایی عاشقایت می
از میشکان تا مرا ببریدن از نفیرم مرد و زن